بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. قسمت چهارم از توضیحات مکتب رو خدمتتون عرض خواهم کرد. در قسمت‌های قبلی ما معرفی اجمالی از مکتب داشتیم و روش متفاوت تعلیم در مکتب که خانواده محور هست رو خیلی مختصر توضیح دادیم و برای عزیزانی که میخوان در شهر خودشون مکتبی رو تأسیس بکنن و مرکزی رو راه اندازی کنن هم توی بخش سوم توضیحاتی رو بنده خدمتتون دادم. اما محتواها و مباحث علمی که ما توی مکتب بهش میپردازیم رو بنده توضیح بدم خدمتتون. از موضوعات اصلی مبحث قرآن هست که ما همیشه در مکتب بهش میپردازیم مفصل و یکی از فعالیت‌های اصلیمون پرداختن به قرآن. اما پرداختن به قرآن به چه شکل و چگونه؟ ما منظورمون از پرداختن به قرآن این نیست که به ظواهر قرآن صرفاً بپردازیم، یعنی بچه‌ها حافظ، قاری بشن یا روخونی و روانخوانی خوبی پیدا بکنن صرفاً، که اینها حسن و امتیاز هست، ولی تا این که ما با قرآن انس بگیریم، با قرآن مأنوس بشیم و تدبر بکنیم و تأمل بکنیم خیلی فاصله داره. ولی ما تلاش اصلیمون پرداختن به قرآن به معنی انس با قرآن و تأمل و تفکر در قرآنه، یعنی با روش هایی که از دل خود قرآن در اومده. علما سالها زحمت کشیدن و اینها رو مطرح کردن و خودمون اینها رو تجربه کردیم و استخراج کردیم از بین آیات قرآن و آثار علما و بزرگان، به یک روش و سبک و سیاقی در پرداختن به قرآن رسیدیم و توی مکتب اون رو مطرح کردیم که خانواده بتونه به این روش خودش و فرزندانش با قرآن مأنوس بشن، به قرآن فکر بکنن، در رابطه با آیات قرآن تأمل بکنن و در زندگیشون حضور پررنگی داشته باشه. این قرآن. مقام معظم رهبری تو یک سخنرانیشون فرمودن که وقتی حرف از انس با قرآن میزنیم، یعنی نوجوانان ما در اتفاقات روزمره زندگی خودشون بتونن به آیات قرآن احتجاج کنن، یعنی اشاره‌ای به آیات قرآن داشته باشن در هر واقعه، در هر مسئله‌ای که براشون پیش میاد. اولین چیزی که به ذهنشون خطور میکنه شاهد مثال قرآنی اون یا آیه قرآنی اون هست. اینجا حرف مقام معظم رهبری این نیست که حالا اون حافظ باشه بتونه اون آیه رو بخونه، نه، ذهنش و قلبش بره به سمت اون آیه. حالا شاید هم اون آیه رو حفظ نیست، ولی مفهوم اون آیه رو در خاطر داره. روش هایی داره. ما چندین مرحله برای انس با قرآن و تأمل در قرآن تعریف کردیم. خانواده اینها رو آموزش میبینه، بچه ها آموزش میبینن، جزواتی هم داره برای این مسئله که مفصل هم توی کانال، سایت و توی صفحه آپارات مکتب اینها معرفی شده و شما میتونید اونها رو دنبال بکنید. چون واقعا سرمایه ما در مکتب همین قرآن هست که اگر انشاءالله بتونیم خروجی مکتب رو بگیم آدم‌های قرآنی، نه به معنای اینکه قاری‌اند، حافظ‌اند که اینا هم باشن خوبن، ولی آدم قرآنی به معنای کسی که قرآنی فکر می‌کند و قرآنی عمل می‌کند انشاءالله. از موضوعات مهم دیگه که ما توی مکتب بهش می‌پردازیم مسئله طب اسلامی. طب اسلامی از چند جهت خیلی برای ما مهمه. اولا سر و کار داریم با روایات اهل بیت. بچه ها از همین ابتدا با سبک زندگی اهل بیت آشنا میشن. پیغمبر در رابطه با آب خوردن چی فرموده؟ پیغمبر در رابطه با غذا خوردن چی فرموده؟ پیغمبر برای حمام چی میگن؟ پیغمبر برای نوع غذا، گوشت و مواد غذایی که ما باید بخوریم چه دستوراتی دارن؟ وقتی بیمار میشیم چی کار کنیم؟ چجوری دارو درست بکنیم؟ و و مسائل مختلفی که در سبک زندگی هست. یه نکته دیگه ای که اینجا در طب برای ما وجود داره، چون طب مجموعه ای از دانش ها رو در طب اسلامی ما باهاش سر و کار داریم. بچه های ما در طب اسلامی ذیل دنیایی از روایات اهل بیت با طبیعیات آشنا میشن، زیست شناسی رو میفهمن، جانور شناسی میفهمن، گیاه شناسی میفهمن، با خیلی از این امور بدن انسان رو متوجه میشن و با مجموعه ای از این دانش ها ذیل روایات اهل بیت علیهم السلام آشنا میشن و اونها رو به کار میبندن. نکته خیلی مهمی که در طب اسلامی هست این که بسیار کاربردیه، یعنی بچه ها وقتی این رو یاد میگیرن و خانواده این رو یاد میگیره در زندگی خودش به کار میبنده و اون رو استفاده میکنه و اثرش رو و نتیجهش رو میبینه و این درون یک اشتیاق و یک جوشش از درونی ایجاد میکنه برای کسب علوم مفید، علوم نافع و علوم کاربردی. همینجا لازمه من عرض بکنم که مکتب اسلامی به صورت جدی در تمام مباحثی که داره میپردازه بهش، درون مایه همه اینها علم نافع هست، یعنی علمی که به درد دنیای ما و به درد آخرت ما بخوره. در دنیا به دردمون بخوره، به درد سلامتمون، به درد معیشتمون، به درد اقتصادمون، به درد روابط خانوادگیمون، به درد شهرسازی و امور اجتماعی و همه اینها بخوره. هر علمی که در دنیا و آخرت نافع باشه برای ما، قطعا ما در مکتب بهش میپردازیم. به همین خاطر ما به ریاضیات خیلی میپردازیم تو مکتب، ولی نه ریاضیاتی که صرفا مفهومیه، صرفا برای یاد گرفتن یه سری فرمول و عدد و رقمیه که هیچ وقت توی زندگی استفاده نمیشود و بچه ها باید با اکراه و زور اونها رو بخونن. نه، ما ریاضیات رو به صورت کاربردی کار میکنیم. مباحث مختلف و حتی پیچیده ریاضی رو در قالب عملیات های در زندگی تعریف کردیم و اینها خانواده ها آموزش میبینن تا بتونن خیلی راحت ریاضی رو در سطح بالا ولی آسان در زندگی به بچه های خودشون آموزش بدن. پس این ریاضیات کاربردی به عنوان یکی از مباحث جدیه که ما توی مکتب هم بهش میپردازیم. از موضوعات دیگه‌ای که ما توی مکتب خیلی جدی میپردازیم زبان فارسی هست، یا در واقع زبان و گویش هر محله یا هر مرکزی که مکتب در اون هست. خب چون اکثر مناطقی که مکتب در اونجا فعال هست فارس زبان هستن، ما اونجا به گلستان سعدی خیلی میپردازیم. گلستان سعدی یک کتابی است که از جهات محتوایی و معارفی که در اون هست، خب معارف آیات و روایات هست و زبان غنی و خیلی کامل و شیوایی داره. مباحثش آمیخته با حکمت، مباحثش مخلوطی از دانش‌ها و علوم مختلف هست. شما در اون از آداب تغذیه می‌بینید، از آداب معاشرت می‌بینید، از اخلاق درویشان و زاهدین می‌بینید، تاریخ داره، سیاست داره و مباحث مختلف دیگه. اونجا گلستان رو خیلی تاکید داریم و روی لهجه هر شهر و مرکزی هم خیلی تاکید داریم که لهجه‌های خودشون رو تقویت بکنن. چرا لهجه تاکید می‌کنیم؟ چون لهجه سنگر پاسداشت یک زبانه. به این معنی که اگه لهجه‌ها نابود بشن دیگه ما نمیتونیم امیدوار باشیم که اون زبان حفظ بشه و اصالت خودش رو نگه داره و ما باید به صورت جدی هم لهجه های خودمون رو در شهرهای مختلف احیا بکنیم و حفظ بکنیم و همین که خود زبان فارسی معیار رو هم بتونیم تقویت بکنیم. خب اگر این توی منطقه باشه که اهالی اونجا ترک زبان هستن یا عرب زبان هستن، متنش تغییر میکنه. گلستان سعدی شاید بشه یک کتاب ترکی یا کتاب عربی. یعنی اینجوری نیست که ما گلستان رو بخوایم به صورت عمومی بگیم. البته گلستان از جهت معارفش و محتواش به درد همه میخوره، ولی خب چون توی گلستان ما زبان برامون مهمه، در اقوام و زبانهای دیگه باید کتاب دیگه ای رو انتخاب بکنیم. از مباحث مهم دیگه ای که ما توی مکتب بهش میپردازیم، مسئله توحید مفضل هست. توحید مفضل کتابی است از امام صادق نویسنده اون مفضل ابن عمر شاگرد امام صادقه، که سوالاتی رو از آفرینش انسان و دنیا و مخلوقات میپرسه و امام در 4 جلسه پاسخهای عجیبی به مفضل میده، در رابطه با آناتومی بدن، در رابطه با آناتومی بدن حیوانات، در رابطه با نوع آفرینش و به وجود آمدن باران و کوه و سنگ ها و درختان و غیره، و مباحث خیلی مهمتر اعتقادی که در این کتاب مطرح شد. علاوه بر اینکه یک کتاب بسیار شیرین و جذاب و خواندنیه، یک کتاب کاملا معتبر و با سند مطمئن و منسوب به امام صادق علیه السلام، و از طرفی هم فرزند ما رو با دنیایی از علوم آشنا میکنه. مباحث اونجا مطرح میشه که امروز دانشمندان و پزشکان پاسخ اون مسائل رو نمیدونه. موضوعات دیگه هم هست که بهش میپردازیم، از جمله هنر به صورت جدی پرداخته میشه، مخصوصا بین دختر خانم ها، هنری که مفید باشه، هنری که متعالی باشه و هنری که اصالت داشته باشه، و به صورت مفصل اینها هم آموزش داده میشه و تأکیدمون روی احیای ظرفیت‌های هنری است که هر منطقه داره. به عنوان مثال در خراسان فردبافی جز سنت‌های این استان بوده که الحمدلله امروز توی مکتب در استان خراسان این احیا شده. بعضی هنرهای مثل قالی‌بافی، هنرهای خیاطی و هنرهای مثل نمد و هنرهای دیگه‌ای که در نقاط مختلف کشورمون هست، زیلو بافی هست، هنری که در شهرهای مثل طبس و جنوب کشور هست، حصیر بافی هست، که اینها رو خانواده‌های هر شهر احیا می‌کنند و یاد می‌گیرن و اونها رو به صورت مفصل حتی عرضه می‌کنن بین خانواده‌ها و مردم عمومی اون شهر. این تقریباً جزء موارد مهمی بود که ما آموزش میدیم. عناوین مختلف دیگه هم هست که من به اهمش اشاره کردم. مثلا ما به کشاورزی، درختان مثمر، باغداری، اینها مفصل میپردازیم. حتی کتاب سرکار خانم مجتهد نجفی به نام اقتصاد مقاوم، محیط زیست سالم، که شاید بگم تنها کتابی است که به صورت جدی به درختان مثمر و درختان غیر مثمری که متاسفانه مهاجم هستند و مضر هستند و زیاد شدن در کشور ما میپردازه، و این کتاب جزء کتاب‌های اصلی مکتب هست. این موضوعات مهمی بود که ما در مکتب به اونها میپردازیم. شاید برای خانواده ها سوال پیش بیاد درس مدرسه چی؟ ببینید، ما در دروس مدرسه روشی رو اتخاذ کردیم و به روشی عمل میکنیم به نام روش حرکت از کل به جز. یعنی با این روش خانواده ها میتونن مثلا کل 12 سال مدرسه رو بخوان سرجم بکنن تو 2 سال، نهایتا 3 سال جمع‌بندی بکنن به بهترین شکل ممکن، حتی بهتر از اون 12 سال. این روش رو به عنوان یک روش اصلی به خانواده ها و بچه ها آموزش میدیم و خود بچه ها و خانواده ها میرن درس های مدرسه رو خودشون میخونن. اگر اشکالی داشته باشن به کمک همدیگه و به جمع خانواده های یک استادی میگیرن برای رفع اشکال صرفا، و مباحث رو کلا تمام میکنن. یعنی اصلا ما هیچ دغدغه‌ای برای آموزش کتاب های مدرسه و دروس مدرسه نداریم و بهش هم نمیپردازیم. اما روش حرکت از کل به جد و روش خوندن علم، و حالا که این روش رو در کتاب‌های مدرسه هم میتونن بهش عمل بکنند، رو کامل با خانواده‌ها بحث میکنیم و خانواده‌ها مسلط به این مسئله خواهند شد.